پرسش و پاسخ صفحه 268. چرا در آیه از شطور ذکر نشده؟ چرا دیگه؟ آیه 6، آیه 5 اونجا در مورد شطور گفت والانعام خلقها، از اینجا بحث شروع میشه. انعام همون شطوره، گاوه، گوسفنده، بزه، همین چهارتا بهش میگن انعام. بعد فرمود گفته الخیل والبغال لترکبوها. این آیه بعد دوباره یک مجموعه دیگر از حیوانات رو بیان میکنه، شطور جز مجموعه قبلی میشه. تمام این نعمتایی که خداوند در این سوره بیان فرموده مخاطب گروه و یا قوم خاصی هستن و یا کلی بیان فرموده، کل انسان ها مخاطب این آیات هستن. آیه 9 چرا برای سبیل قصد به کار برده؟ و علی الله قصد و سبیل، قصد یعنی میانه، یعنی درست، محکم و راست، این یعنی قصد. حالا به سبیل اضافه شده، قصد و سبیل یعنی راه درست و میانه و محکم، راه زندگی، راه درست زندگی، این یعنی قصد و سبیل، یعنی خدا راه درست زندگی رو برای شما معرفی میکنه. به نسبت همه چیز، اخلاقتون، حتی فکرهاتون، حتی صحبت کردنتون، نگاهاتون، احترامتون و همه اینا، خدا میگه راه درست زندگی رو برای شما مشخص میکنه و این رو بر خودش لازم دونسته. کلمه تلبسونه ها چرا به صیغه مذکر آورده؟ تلبسونه ها مخاطبه، یعنی شما اون رو میپوشید، ها که برمیگرده به حلیه که مؤنثه، تلبسونه ها شما اون رو میپوشید، حالا به کی داره میگه؟ به مخاطب قرآن. خب مخاطب قرآن کیه؟ حالا منظور شما از اینه که زنها میپوشن، چرا به صیغه مذکر آورده؟ اینجا به مخاطب شما اون رو میپوشید، خب زن بپوشه، مرد بپوشه، شامل تلبسونه ها میشه، این مخصوص زن نکرده این قضیه، دقت فرمودید؟ یه سری چیزهایی هست پوششش زن و مرد نداره، مثل طلا مخصوص زنه مثلا، ولی خب نقره که مرد هم میپوشه، چیزهای دیگه، زیورالات دیگه هم هست که از طلا هم گرانتره، مرد هم اگر بپوشه مشکلی نیست. تلبسونه ها شامل زن و مرد میشه. بسیار ممنونم از توضیحات خوبتون. من همیشه فکر میکردم چرا خداوند ما رو وادار به تفکر در این موجودات کرده است. با توضیح شما که اگر این موجودات در یه سیاره دیگه بود ما چه هزینه هایی میکردیم و برای دیدن اونها میرفتیم، دارم به زیبایی اونها پی میبرم. بسیار درست. آره، خدا ما رو به تفکر وادار کرده، راهنمایی کرده. اصلا تفاوت انسان با غیر انسان همین فکرشه. آدم تفکر نداشته باشه هیچی نداره. امروز آدم تبدیل به چی شده؟ آدم اینجوری شده ها، یعنی خیلی از مردم کره زمین میگه خب حالا ما که اومدیم، از کجا اومدیم؟ هیچی. که ما را آورده که هیچی، چه امکاناتی ما داده شده که هیچی، اصلا از اینجا شروع نمیشه، اینا اصلا اونور پرده هست. بعد کل امکانات هم که برامون هست، دریا، خشکی، کل وسایل، حیوانات، درخت و بارون و اینا چی؟ اینا هم که هیچی، ولش کن، اینا که هیچی، اینا که هست، حالا ما اومدیم اینا هم هست، چی شد که آورد؟ ولش کن، حالا اینا هست، ما هستیم، ما چجوری میتونیم لذت ببریم از این جسممون؟ با کی الان بریم ارتباط برقرار بکنیم؟ چه بخوریم که دیگه لذت بیشتر ببریم؟ از اینجا شروع میشه زندگیشون. اگر کسی هم گفت چیزی اومد، قرآنی، کتابی، کسی اومد که گفت خب این نکن، این مضره، این خدا نمیخواد، این نپسندیده، میگه کی گفته؟ خدا. این خدا دیگه باید بره کنار، چون ما میخوام لذت ببریم، مزاحم لذت ما هست، دین، نماز، اینا ببره کنار. ببینید بشر وقتی که از این نقطه شروع کرد، کار به هیچی نداشت، خب من اومدم همه چی هم هست، یالا تا کیف بکنم، برید کنار، هر کی اومد جلوم زیرش میگیرم، لهش میکنم. انسان وقتی که این شد، الان خیلی از مردم کره زمین رفتار اخلاقشون اینجوری شده، یعنی تربیت شدن، البته اینجوری نیست، خیلی هزینه ها شده، زحمت کشیده شده، خیلی روانشناس ها و متفکران غرض ورز اومدن کار کردن که انسان ها رو اینجوری پرورش بدن. از بازی‌های گوشی کامپیوتری گرفته تا هر چی شما تصور بکنید، اون کارتونک‌ها، اون فیلم‌ها اینجوری به حساب تربیت شدن. خب ما خوندیم دیگه در اول همین سوره مبارکه، یه نحل فرمود که انسان را از نطفه آفرید فیداه و خصیم و مبین، بلند شده حالا با ما دشمنی میکنه. عجب. به این شکل اینم بیان فرمود که خدا، یعنی خدا انسان رو میشناسه، بندگانش رو خودش بهتر میشناسه از بقیه. قشنگ آیه چهارم همین رو فرمود. ولی در عزی تربیت سالم آدم، نمیگم تربیت خدایی یا دینی، تربیت عادی آدم، اگر دستکاری نشود این تفکرش، این اندیشه و به حساب درک و شعورش اگر دستکاری نشه، یه آدم، یه بچه بزرگ میشه، یعنی میگه خب حالا من که هستم چی شد، من از کجا اومدم، این امکانات از کجا اومده، این حیوانات از کجا، کی اونها رو آفریده، کنها رو آورده، ببینم آیا خالقی میتونم، کسی هست تو زمین، ایوه ناس کسی هست الان، کسی بگه من این گاوها رو مال منه، من از نسل اولی پدر بزرگ من اونها رو مثلا آفریده، مثلا نبوده اینها از یک چیزی، از مثلا یه سنگی یا فلانی، الان شطور رو دنباله که کسی آیا مدعی هست که اینها رو آفریده. خب هیچ کس مدعی هم نیست، پس چطور شده که این آب از کجا میاد، این حیوانات، بالاخره شاید یک نیروی، حتما یک آفریننده هست. آدم سالم اینجوری فکر میکنه و کم کم جاهای خالی میاد تو ذهنش، علامتای سوال، و بعد اون علامتای سوال و تعجب کم کم میره دنبال جواب و به عقب برمیگرده تا دست آخر برسه به این که بله، یه آفریننده به نام الله اون رو اینا رو آورده که اون آفریننده هم با ما حرف زده، کتابم فرستاده. یه آدم سالم چی کار میکنه؟ یه آدم سالم، شما یه چیزی میخورید تشکر نمیکنید، شما میرید مهمونی، یعنی شما رو به خدا، یعنی شما میرید مهمونی، بعد وقتی که خوردید اون مرغ و خورشت و فلان که خوردید، یه خیلی ممنون نمیگید از اون کسی که الان مهمونی براتون تدارک دید. خب تشکر کردید همیشه دیگه، میفهمید این خیلی عادی هست تشکر کردن. حالا اون وقتی ازش سوال بکنی که این مرغ از کجا آوردی، مرغ فروشی، تو برو از مرغ فروش سوال بکن که این مرغ از کجا آوردی، میگه از کارخانه پرورش مرغ. برو اونجا میخوای شوگذاری کنی دیگه، برو اونجا سوال کن که مرغ از کجا میاد، تخم مرغ. خب تخم مرغ از کجا میری؟ خز مرغ. خب این اون یکی مرغ که اون رو آورده، آخرش به کجا میرسی؟ برنج سر سفره، نون سر سفره، برو تشکر کن از کی، از برنج فروش، از اون شرکت تولیدی بسته‌بندی میکنه، برو سر کشاورز، بعد اون کشاورز پیر ببینید از کجا آورده، اونم میگه که ما آب باران و این خاک که خدا داده. و بالاخره یه آدم سالم در این مهمونی ساده تشکر میکنه از اینا که هر روز پلوش. خود چرا نباید دنبال این باشه که من تشکر کنم کسی که باعث این نعمت ها برام بوده؟ یه آدم سالم مثلا بدون تربیت خدایی و دینی، یه آدم سالم اینه، مثلا هر جای اروپایی باشه، آمریکایی باشه، از هر قرن و دهری که باشه آدم اینجوریه، ولی جوری تربیت داشته باشه، یالا برو گوشی بردار مشغول باش، عشق کن، لذت ببر، فقط همین، اینجوری تربیت کردن. یعنی باید این رو توجه بکنیم، قرآن و این کلاس هدف همینه که این تربیت غلیظ زمینی که انسان‌ها رو دارن مادی پرست و مادیگرا و لذت پرست میکنن، ما بیایم قرآن رو ببینیم چجوری میخواد انسان‌ها رو تربیت بکنه. فرق بین رؤوف و رحیم چیست؟ رؤوف وقتی که به نسبت کسی دلسوزی و مهربانی داره که اگر یک شر رو ضرری هست میخواد از سرش دفع کنه، این میشه رؤوف. مثلا در سوره مبارکه نور میفرماید اون کسی که به حساب یک جرمی گناهی کرده شما اون رو تنبیه بکنید، میفرماید ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، شما بخواد این گرفتاری و تنبیه رو از سرش دفع بکنید، این رأفه شما رو نگیره. پس رأفه یعنی این که شما بخواد یکی رو از یک گرفتاری در بیارید، میشه رأفه. رحیم حالا از گرفتاری در اومد، حالا دیگه میخواد استفاده کنه، برخوردار باشه، داشته باشه، حالا اون رو برخوردار میکنه، بهش امکانات میده، خوبی ها میده، این میشه رحیم. و در ادامه ای هم بیان فرموده خدا هر دوتاست، هم برای شما بدی رو نمیخواد، هم میخواد به سمت شما خوبی سرازیر کنه. چرا مسلمان ها با اینکه علم قرآن رو از زمانهای قدیم داشتن ولی نتوانستن اختراعی رو ثبت کنن؟ چرا اختراعاتی که باعث پیشرفت انسان هاست قسمت ما نشده؟ بسیار خوب، سوال قشنگی. اینجا توضیحات زیادی داره، من به دو جنبه از این توضیحات اشاره میکنم. خدمت شما عرض بکنم که یه توضیح، چرا خیلی از اختراعات اون فرمول اختراعیش مسلمان ها گفتن، از همین به حساب هواپیمایی که برادران رایت که اومدن کشف کردن، اختراع کردن، یک سری فرمول هایی 300 سال قبل از ایشون علمای مسلمان در کتاب هاشون نوشته بودن. دقت فرمودید، خیلی از مخترعین اون هسته اولیه اون، یا مثلا در زمینه طب ابن سینا مثلا یه مسلمان بوده، چقدر در این زمینه کار کرده و تا حالا از کتاباش دارن تدریس میکنن، ابو علی سینا، یا یه سری تبلیغات از اون ور اونقدر تبلیغات میشه که ما اینا رو هیچ وقت نمیفهمیم. ولی این که خیلی از این اختراعات غیر مسلمان ها باعث شدن، اینم درسته. خب حالا مسئله چیه؟ مسئله وجود نداره. اون اختراع ما بهش یک مقدار توجه بکنیم. علت اون اختراع چیه؟ علت اون اختراع دو چیزه. اول فکر و دنبال رفتن و تحقیق و مطالعه و درس خوندن که از طرف یه انسان شروع میشه، کاری به مسلمانی و غیر مسلمانی نداره. حالا اون کنجکاوی و فکر و اینها چه کسی در کله اون شخص حالا غیر مسلمان و مسلمان قرار داده؟ خب این استعداد رو الله قرار داده، اونم بنده خداست، اونم ساخته خداست. این یکی از طرف انسان. و دوم اون علت و معلول هایی که در طبیعت وجود داره. خب این علت و معلول ها هم چه کسی اونجا قرار داده در طبیعت؟ خب اینم که الله قرار داده. حالا وقتی که انسان میره کنجکاو میشه، تحقیق و پژوهش میکنه، بعد اون علت و معلول های که در طبیعت گذاشته شده رو کشف میکنه، این میشه اختراع. هر کس انجام داد موفق میشه، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، اینجا ربطی به دین نداره. دقت فرمودید؟ حالا اینکه آدم دلش میخواد، این بحث احساسیه، دلش میخواد که این اختراعات مسلمان ها مثلا اختراع بکنن، مسلمان ها اگر اصول اختراع رفتن جلو موفق میشن بدون شک، نرفتن هیچ وقت هم موفق نمیشن. این بحث تلاشه، ما اگر تلاش کردیم دنبال رفتیم میتونیم موفق بشیم، حالا در زمینه‌هایی که رفتن هم موفق شدن. آیا هنوز خیلی از چیزها هست که کشف نشده؟ از دریا و از درختان و میوه ها و حتی شامل حیوانات هم میشه که کشف نشده است؟ بله، خیلی زیاد. اون چیزهایی که کشف نشده خیلی بیشتر از اون چیزهایی است که کشف شده. مثلا اینا که بیرونه حالا جسم ما انسان ها، ما در زمینه این که جسم انسان ها میاد چشم پزشک رو چشم کار میکنن، ببینید جسم انسان ها، میگم اونی که متخصص چشمه، اونی که متخصص کلیه است، متخصص مغزه، مغز و اعصاب، متخصص پوسته، اینا فوق تخصص جراح، از همونا سوال بکنید. شمایی که جراح چشمید، در مورد این مکانیزم چشم، کارکرد چشم، بعد حالا این سلول های چشم، مثلا کلا تشکیل این چشم، مثبت و منفیش، عوارض و کارایش، اینا اونه که تو بلدی، ای جراح چشم، اونه که تو بلدی بیشتره، اونه که بلد نیستی بیشتره، بپرس. یعنی مجموعتاً هیچ کس امکان نداره بگه که اونه که من بلدم بیشتر از اون چیزی که مجهولاته و من بلد نیستم. حالا ما انسان ها که چقدر پیشرفت کرده در زمینه پزشکی، تا بماند چیزهای دیگه که حالا خارج از این جسم انسانه. شجرون فیه توسیمون، لطفاً ریشه توسیمون چیه؟ توضیح بیشتر بدین. توسیمون از صائمه، صائمه بهش میگن چریدن، که سومه ریشش هست و فعل مضارعش شده توسیمون. دقت فرمودید؟ سومه، صائمه، توسیمون. تا اینجا سوره از همه حیوانات و نعمت‌های دیگر بیان شده، چرا سوره به نام نحل، زنبور عسل نامگذاری شده؟ بله، اینم سوال خوبیه. یکی دیگر از اسم‌هایی که از طرف صحابه یا تابعین به این سوره نامگذاری شده، بهش گفتن سوره النعم، سوره نعمت‌ها. نامگذاری شده، نعمت‌های خدا. ولی حالا بیشتر چیزی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نامگذاری کرده سوره نحله. این نحل چرا این موجود رو بیان کرد، این حشر رو گذاشته نام سوره؟ اونجا که رسیدیم انشاءالله توضیح میدیم. علال حساب به نسبت تمام چیزایی که خودمون خوندیم از گاو و شتر و دریا و ماهی و همه چی، الان هیچ کدوم از اونا به اندازه زنبور عسل نیستن، همه بزرگترن، خیلی بزرگتر. زنبور عسل میخواد مثال بزنه که این حشره خیلی خیلی ریز ببینید وقتی که در خدمتگذاری انسان از طرف خدا گماشته شده چه منفعت هایی میرسونه برای انسان، از همین ریزش میخواد ما رو توجه بده که چه اعجوبه‌ای هست تا برسه حالا به بالاتر و بزرگتر. یعنی ذهن رو میاره پایین، از پایین شروع میکنه به بالا. الله اعلم. دلیل اینکه اختراعات بیشتر به دست غیر مسلمان ها هست شاید این باشه که الله غیر مسلمان ها رو هم مسخر کرده برای مسلمان ها، یعنی این میتونه لطف بزرگ از طرف الله برای ما باشه. خواهش میکنم هیچ وقت این فکر رو نکنید، این توهین به مسلمان هاست. غیر از شما هم من جای دیگه هم شنیدم، خیلی حرف نادانی هست این حرف که ما دست رو دست بذاریم نریم دنبال ربوبیت خدا، کشف علت و معلول ها، و بعد بی سواد ملتی استعمار شده هر جور دلشون خواست با همون بازی بکنن و بعدش هم چهار تا کله رو فلون هم درست بکنن. یعنی کافر ها در اختیار ما، در خدمت ما هستن که برای ما موبایل درست بکنن بفرستن، بعد ما خودمون که هیچ قدرتی نداریم در ساخت موبایل، بعد اون بازی ها و اون موبایل و همه چی بچه های ما رو میبرن تو شهر خودشون، جسمشون فقط اینجاست، خوراکش ما میدیم که هزینه داره، مغز و علم که اصل آدمه اونا به دست میگیرن، ما فقط بچه میاریم بزرگ میکنیم، رشدش با اونها واگذار کردیم، بعد میگیم ببینید این لطف خداست، اونا برای ما درست میکنن میفرستن. این فکر رو نکنیم که بیچاره و بدبختمون کرده همین فکر. ما بپذیریم، اولین قدم پیشرفت پذیرشه. ما بپذیریم کوتاهی کردیم، اشتباه کردیم، توبه باید بکنیم. ما همیشه از علم بیزاریم، فراری ایم. ببینید ما حوصله خوندن نداریم، نه مطالعه میکنیم، همین قرآن کتاب مقدسمون نمیخونیم، چقدر میخونیم. ما اصلا چیزی به علم اصلا احترام نداریم. بدترین آدم ها پیشمون که تخریبشون میکنیم همون معلم، همون یادم دانا یه درس خونده، اونو بیشتر از همه منفور میدونیم، تحقیر میکنیم، اذیت میکنیم. علم اصلا پیش ما ارزش نداره، در حالی که اونجایی که پیشرفت کردن اولین شخصیت ها اولین حقوق ها میدن به اونی که علم داره، اونی که معلمه، آموزگاره. ببینید اینا ما رو بدبخت کرده، و همین خاطر باید بپذیریم ما داریم اشتباه زندگی میکنیم، ما سال هاست که بد داریم زندگی میکنیم. فکرمون، صوفی ها فکرمون رو اینجوری کردن که دنیا رو باید سه طلاقه داد. فکر تصوف، کاری که فکر تصوف با جهان اسلام کرده کافران نکردن، مغول نکرده. همین فکر تصوف که ما کاری به دنیا نداشته باشیم، و تعریف اشتباه از تقوا، از قناعت، بعد از به حساب اون حرص، همه اینا از دنیا، تعاریف اشتباه، نگاه های اشتباه بدبختمون کرده ها، واقعا بدبختمون کرده. من با تمام وجود لمس کردم و اینجور دارم میگم، یعنی از جگر سوختم دارم میگم، و یکی از اهداف کلاس هم همینو ببینیم، ما دین رو از قرآن بفهمیم، نه از صوفی ها، نه از افکاری که در جامعه وجود داره. الان افکاری که در جامعه وجود داره هم افکار خوبی نیست که آدم دلخوش باشه به این افکار. همونی که برای ما تبلیغات میشه و بیان میشه و اینا هم قرآنی نیست خیلی هاشون، و تحصیل بشه اون مفاهیم، مفاهیم آدم رو بدبخت میکنه اگر اشتباه فهمید. به همین خاطر ما مکلفیم از جانب خدا بریم ایمان داشته باشیم در قدم اول به توحید ربوبیت، و توحید ربوبیت جز کشف علت و معلول ها نیست. این کشف علت و معلول ها باعث پیشرفته، خدا این رو بر ما واجب کرده، رکن ایمان هم گذاشته، ولی ما این رو رها کردیم، گذاشتیم در اختیار کافرها قرار دادیم. پس انشاءالله تصمیم بگیریم بچه هامون رو، نسل آینده رو بدبخت نکنیم مثل خودمون، اونا رو درست علم دوست بار بیاریم، به علم از طرف خودمون ارزش قائل بشیم، خودمونم مطالعمون رو بالا ببریم، کتابای غیر درسی، کتابای به حساب غیر قرآن بخونیم، کتابای اخلاقی، چیزای دیگه علمی، قرآن هم در کنارش بیشتر از کتابای دیگه هم بهش توجه خاص داشته باشیم. احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی پیشرفته است، اونا رو هم بخونیم به جای این همه پرداختن به لهو و لعب و عیش و نوش و کیف و لذت و گوشی و اینها. یه ساعتی در روز به صورت منظم هر روز حداقل یک ساعت، حداقل 100% به خودمون تعهد بدیم یک ساعت بریم دنبال مطالعه. یه روز صحیح بخاری بردار، یه روز قرآن بردار، یه روز کتاب دیگه بردار، یه ساعت، از یک ساعت شروع کنیم، کم کم ببریم سرانه مطالعهمون رو بالا، یک و نیم ساعت، دو ساعتش بکنیم، این رو به خودمون قول بدیم، کار کنیم. خب موفق و معید باشید. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي.